بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 سطر 12 هم. فاینگیل البخارو یشتمل علا اجزاء مائیه؟ قلنا نعم و علا اجزاء هوائیه ایسن. بحثی که شیخ در این فصل شروع میکنه بحث درباره کل و فساد عناصر و هیولای مشترک داشتن آنهاست. ابتدا کل و فساد رو طرح میکنیم و بعدا هیولای مشترک رو با استنداد از کل و فساد به دست اثبات میکنیم. گفتیم که کون و فساد 12 رو تصور میشه. اسم کون و فساد رو ازدواج گذاشتیم چون دو تا جسم رو با هم مقایسه میکنیم. چرا؟ نه خود کل و فساد رو ازدواج زیرا که دو تا فعل داریم، دو تا جسم داریم که جسمی به جسم دیگه تبدیل میشه و این تبدیل شدن نوعی ازدواجه. وقت 12 تا ازدواج داریم ولی چون این 12 تا 6 تاش عکس 6 تای دیگه است میشه گفت 6 تا ازدواج داره که هر ازدواجی مشتمل است بر دو فرد. ازدواج اول عبارت است از تبدلی که بین الماء و الهوا باقی میشه. حالا چه آب تبدیل به هوا شود که هوا تبدیل به آب شود این اسمش ازدواج اول. بعدن خواجه تبدیل به ازدواج اول میکنه پس همین حالا روشن باشه که منظور از ازدواج اول چیه. بعدن بقیه هم ازدواجاتی دیگر هست. علت این که این رو ازدواج اول میگه علتش اینه که مصنف این رو برای به عنوان اولین کون و فساد در این متن ذکر کرده. در این متنی که قبلا خوندیم که فصل با اون شروع شد توجه کردیم این ازدواج مطرح شده بود که هوا تبدیل به آب میشه. بعدا ازدواجات دیگه مطرح میشه. پس اولین ازدواجی که ابن سینا مطرح کرده ازدواج بین الماء و الهوا. لذا ما ازدواج بین الماء و الهوا رو این ازدواج اول یعنی اول اونی که اول ذکر شده. این ازدواج همونطور که توجه کردید مشتمل بر دو فرضه. یکی تبدل آب به هوا، یکی تبدل هوا به آب. ولی ابن سینا رو میبینیم که از این دو فرض فرض اول رو ذکر نکرده، یعنی تبدل آب به هوا رو ذکر نکرده، تبدل هوا به آب رو ذکر کرده. چرا مصنف این کارو کرده؟ چرا تبدل آب به هوا رو ذکر نکرده؟ دو جهت خاطر میاره. یکی این که تبدل آب به هوا واضح بوده، مشهور بوده، همه او رو دیدن، احتیاجی به توضیح نبوده. همه دیدن کاسه آبی رو روی چراغی می‌ذارن، این کاسه دارای جسمی که دارای رطوبته، دارای تری هست درش وجود داره، این جد کم 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 میشه و تبدیل میشه به بخار، یعنی تبدیل میشه به هوا. پس تبدیل آب به هوا یا تبدیل آب به بخار رو اغلب مردم یا همه مردم دیدن و این مشهور بوده، لذا مصنف احتیاج به گفتنش پیدا نکرده. اما اون طرف دیگر که عبارت از تبدل هوا به آب بوده اون خب یه نظری مشکل بوده، همه ندیده بودن، همه باور نداشتن، مصنف اونو ذکر کرد. این یکی هست برای سرکه قسم اول و سرکه اول. قبل از این که وارد جهت دومشن یه اشکالی سر میکنن، بعد به جهت دوم میپردن. توی جهت اول دقت شدید گفته شد اکثر مردم تبدل آب به هوا رو دیدن، به این صورت که آبی رو حرارت دادن یا دیگری حرارت داده و اونها دیدن و متوجه شدن که این آب کم 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 شده و تبدیل به بخار شده. معترض میگه این آب تبدیل به بخار شده، شما میخواد بگید آب تبدیل به هوا شده. الان دارید ثابت میکنید یا بیان میکنید که مردم همه دیدن تبدیل آب به بخار رو. ما میگیم تبدیل آب به بخار رو دیدن ولی تبدیل آب به هوا رو ندیدن. پس چطوری این واضحه؟ تبدیل آب به بخار رو همه دیدیم اما تبدیل آب به هوا رو ندیدیم. معترض اعتراضش اینطوری میگه، میگه در بخار اجزاء مایع وجود داره، پس آب تبدیل نشده، آب شده بخار، یعنی آبی که جمع بوده پخش شده، اجزایی که کنار هم بودن و یک متصل واحد رو تشکیل میدادن حالا پخش شدن، از هم جدا شدن و یه تبدیلی اتفاق نیفتاده. خواجه جواب میده، میگه که در بخار همونطور که اجزای مایی هست از اجزای هوایی هم هست، چون بخار اینطور تعریف میشه المرکب من اجزای ماییت و اجزای هواییت، اینو میگیم بخار. پس در بخار هم اجزای مایی وجود داره هم اجزای هوایی وجود داره. این هوا از کجا آمده؟ قبلا که تو آب نبوده، چون هوا تو آب نمیمونه، هوا میاد از آب بیرون که به اصل خودش و به کلی خودش که اون کره هواست بپیونده، تو آب نمیمونه. پس نمیشه گفت این هوایی تو آب بوده آزاد شده، بلکه باید گفت اون آب تبدیل به هوا شده. درسته هنوز چون تبدیل کاملی نیست، بخشی از این بخار هواست بخشی آبه. اگر شما این بخار رو دوباره تبخیر کنید اون مقدار بخارش هم خوش میشه، همش میشه هوا. ولی الان که تبخیر ناقصه، آب تمامش تبدیل به هوا نشده، بخشش تبدیل به ذرات ریز هوا شد، بعضی هم تبدیل به آب شده، یعنی بعضیش تبدیل نه جدا شده، شده ذرات ریز آب، بعضی هم تبدیل به هوا شده، ولی بالاخره هوا توش هست و این هوا از قبل تو آب نبوده، این بر اثر جوشش آب پیدا شده. پس تبدل آب به هوا رو داریم. حتی اگر تبدل آب به بخار شود، در جایی که تبدل آب به بخار میشه تبدل به هوا هم هست، اونتا تبدل کامل نیست، لابلای این بخار هوا موجوده، هوایی که از آب گرفته شده، هوایی که از تبدل آب گرفته شده. این اشکالشون جواب میده و ثابت میکنه که تبدل آب به هوا رو همه دیدن، منتها تبدل آب به بخار است، در ضمن بخار تبدل به هوا هم هست. بعد میپردازه به جهت دوم که چرا مصنف این فرض اول رو ذکر کرد. میفهمن اصلش رو ذکر و با ذکر اصل از ذکر این اصل بینیاد شد، چون اگر یک طرف بتواند به طرف دیگر تبدیل شود، من جهت دوم من خود ناقص کنم، دو مرتبه تکرارش میکنم. مصنف این تبدل ها رو مقدمه قرار میده برای اینکه اثبات کند هیولای مشترک رو، قرار اصلیش اونه. و با همونطور که با توسل هوا به آب میتونه ثابت کنه حیولا مشترکه، با توسل آب به هوا هم میتونه ثابت کنه. همونطور که با تبدل آب به هوا میتونه حیولای مشترک رو ثابت کنه، با تبدل هوا به آب هم میتونه حیولای مشترک رو اثبات کنه. لذا چه اون اولین فرض رو که تبدل آب به هوا ترف کنه، چه عکسش رو که فرض دوم است و تبدل هوا به آب است ترک کنه، مطلوبش رو که اثبات حیولای مشترکه میتونه نتیجه بگیره. چون از هر دو میتواند مطلوبش رو نتیجه بگیره، احتیاجی ندیده که یکی رو هر دو رو ذکر کنه، به خودش اجازه داده که یکی رو حذف کنه. به این جهت است که دومی رو ذکر کرده، اولی ذکر کرده. پس به دو جهت اولی رو ذکر نکرده، یکی چون اولی واضح بوده و مشهود همه بوده، دوم این که چون همونطور که از اولی میتوانست مطلوب خودش را که اثبات حیولای مشترکت نتیجه بگیره، از دومی هم میتونست نتیجه بگیره. پس خودش را از ذکر اولی بی نیاز دیده، گفته اگر دومی را ذکر کنم نتیجه مطلوب من را نتیجه میده، پس احتیاجی نیست که اولی را ذکر کنم، به همین دومی قناعت میکنه. بله، یعنی در دلیل دوم میگیم اگر اولی رو میگفت میتونست اکتفا کنه، دومی رو میگفت میتونست اکتفا کنه، ولی دومی رو گفت به دومی اکتفا شد. در دلیل دوم میگیم اگر یکی از این دوتا رو میگفت به مطلوبش میرسید، ولی او خواست دومی رو بگوید که به مطلوبش میرسید، اولی رو نگفت. مرجح نمیخوام بگیم، میخوام بگیم چرا اولی رو ترک کرد، چون احتیاج نداشت. چون چرا دومی رو به تنهایی گفت، اون بعد همون قول دلیل اولی بشه. نه دو سه بگیم بگیم واضحه که دو سه بگیم. من دوباره بعد از سر شروع کنم. دومی اینه که چرا هر دو رو تر نشد و چرا دومی رو تر شد. بگیم که یکی رو گفت از دیگری بی نیاز شد، دومی رو گفت از اولی بی نیاز شد. اما چرا دومی رو گفت؟ چون اولی روشن بود. این دو تا بحث رو کنار هم بذارید و مطلب رو تبیین کنید. یعنی دو تا رو با هم ذکر نکرد، چون به یکی میتونید اکتفا کنید و اون یکی رو انتخاب کرد که دومی باشه. دومی رو انتخاب کرد، نه اولی رو، زیر اولی روشن بوده هیچ انتخاب نداشت. از می کنم دفعه کنار هم گشته بشه درست میشه. البته به اون صورتی که خارج شروع کرده نه، به صورتی که من از خارج گفتم نه. خب جهت اول ما گفتیم که چرا مصنف، جهت اول رو گفتیم و خوندیم که چرا مصنف فرض اول رو ذکر نشد، فرض دوم رو ذکر کرد، گفتیم چون فرض اول روشن. فرض اول رو همه دیدن، تبدیل آب به بخار رو همه دیدن، تا اینجا رو رسیدیم و خوندیم، گفتیم و هوا زاهن انجیل و ریوش اول اشکال میکنه. صفحه 258 این صفحه 12 هم فانجیل البخار یشتمل علا اجزاء مائیته. بخار دارای اجزای مائیه، پس آب تبدیل به هوا نشده، بلکه آب که متصل واحد بوده از اتصال بیرون آمده و اجزاء ریز فراچنده شده، پس تبدیلی حاصل نشده که شما میگید همه دیدن. قلنا جواب میدیم نه بله، بخار دارای اجزای آبی هست، ولی مهم اینه که و علا اجزای هواییت نیزن، بخار مشتمل بر اجزای هوایی هم هست همونطور که مشتمل بر اجزای ماییه، و این برای ما مهمه که دارای اجزای هواییه. سوال میکنیم هوا از کجا آمده؟ از اول که تو آب نبوده، بلکه بر اثر حرارت آب و تبدل آب آمده، و همین برای ما کافیه که ثابت میشه که آب تبدیل به هوا شده، ولی اون هوا درون لابلای اون ذرات آب که در بخار موجودن گمه، ولی بالاخره موجوده. وقتی موجوده معناش اینه که آب تبدیل شده به هوا. اگر این بخار رو بیشتر تبخیر کنید اون مقدار ذرات ریزش هم خشک میشه، کامل تبدیل میشه به هوا. بله نعم، یعنی بخار مشتمل بر اجزای آبی هست، ولی مشتمل بر اجزای هوایی هم هست، اجزایی که لم تکن فیه، قبل از تبدل فیه یعنی در آب نبود، که شما بگید الان از تو آب استخراج شد، از تو آب خارج شد، بلکه از تبدل آب درست شد، نه تو آب بود و بیرون آمد، بلکه از تبدل آب درست شد. لأن الهوا لا یستقر فی الماء، هوا داخل آب میشه ولی در آب مستقر نمیمونه، بالاخره خارج میشه، پس هوا تو آب نیست. وقتی که آب موج میزنه هوا رو در درون خودش میبره، ولی این هوا یه جوری دیگه بیرون میاد، پس هوا در آب مستقر نمیمونه. بنابراین این هوایی که تو بخار هست اون هوای مستقر تو آب نیست، چون هوایی ما تو آب نداریم که مستقر باشه، بل حدثه، بلکه اون اجزای هواییه که در بخار هستن حدثه، یعنی تازه از آب حادث شدن و انفصل از آب جدا شدن، بالغلیان یا غیر غلیان، به جوشش آب یا به هر جهت دیگه، بالاخره آب تبدیل شده به هوا. فل شهرت حاضر نو لمیت کرخ و شیخ، چون این نوع از تبدل که تبدل آب به هوا باشد مشهور بوده، مصنف این فرض اول رو ذکر نکرده، فقط فرض دوم رو ذکر کرده. و ایزن دلیل دیگر است برای این که مصنف فرض اول رو ذکر نکرده، فرض دوم رو ذکر کرده. دلیل دیگر اینی که احتیاج نبوده فرض اول رو ذکر کنه، ایشون میخواسته اشتراک عناصر در حیولا رو ثابت کنه، اشتراک عناصر در حیولا با به کمک تبدل هوا به آب هم ثابت می شود، احتیاجی نیست که تبدل آب به هوا ذکر شود. و ایزن ثبوت نوع واحد من النوعین متعاکسین یکفی، ثبوت یک نوع از دو نوع متعاکس کافی است در این که بتواند اثبات کند که حیولا مشترک است. و مصنف از این دو نوع متعاکس یکی رو ثابت کرد و با همون یکی میتواند مطلوب خودش را که مشترک بودن حیولات نتیجه بگیره، احتیاجی به ذکر فرض دیگر نبود. و هوه یدل و علا جواز وجود نوع آخر، هوه یعنی این نوعی که ذکر کرد دلالت میکند بر این که نوع دیگر هم جایز الوجود است، پس هم مطلوبش رو از این نوعی که ذکر کرد میتواند به دست بیاره، هم با ذکر این نوع میتواند بگوید اون نوعی که من ذکر نکردم جایز است. بنابراین اصلا احتیاج به ذکر اون نوعی که ذکر نکرده نداره، چون هم مطلوبش رو میتونه از این نوعی که ذکر کرده نتیجه بگیره، هم جواز اون نوعی رو که عرض کرده میتونه به توسط جواز این نوعی که ذکر کرده اعلام کنه، پس احتیاجی نداشت به این که اون نوع محسوب رو ذکر کنه. فلذلک به همین جهت فلذلک یعنی به این جهت دوم، یا فلذلک یعنی به جهت مجموع آنچه که ذکر شد اول و دوم. اختصر الشیخ من هذا الازدواج، از این ازدواج اول که ازدواج بین الماء و هوا اکتفا کرد و نوع واحد، و اون نوع واحد تکون الهواء ماء بود که آب تبدیل، که هوا تبدیل به آب بشه. نوع دیگرش رو که تبدیل آب به هوا، اون نوع رو ذکر نکرد به همین دو جهتی که گفت. یک نوع وقتی که دایزش اون طرفیه متاکستن دارد، متاکستن دارد، اگر یک طرف تبدیل بشه طرف دیگرش هم جایزه. در همه این دوازده تا توجه کردید که ما شیشت بیشتر نداشتیم، شیشت دیگرش عکس بود. یک طرف رو اجازه دادیم، طرف دیگه اجازه داده میشه، البته به تجربه برای اون ثابت شده. اینو در جاهلی هم ثابت میکنیم، ثابت میکنیم که آتش میتواند خاک شود، خاک هم میتواند آتش شود. این رو همه رو انشاءالله در آینده بسازیم. پس یه نوع رو فقط ایشون ذکر کرد و اون نوع عبارت بود از تبدل هوا به آب. فستش حد علیه به شیعه این، برای یک نوعی که ذکر کرد دو دلیل آقا می کرد، یعنی دو تا تجربه رو آورد و با این دو تجربه مدعایش را که تبدل الهواء ما ان هست ثابت کرد. یک تجربه عبارت بود از کاسه ای که پر از یخ می شود، تجربه دیگر عبارت بود از هوای صافی که روی قلل مرتفع وجود دارد. احد هما اینجا گفته میشه و استشهاد ثانی دو صفحه بعد گفته میشه، و استشهاد ثانی دو صفحه بعد گفته میشه، یعنی خواجه در استشهاد اول مباحث طولانی رو مطرح میکنه. استشهاد اول ما قبلا توضیح دادیم، خب یه خود فاصله شده، شاید باید دوباره تکرار بشه، خواجم داره تکرار میکنه، ما تکرار میکنه. میگه که ظرفی رو که خالیست پر از یخ میکنیم و به توسط یخ گداره این ظرف رو سرد میکنیم. گداره این ظرف به هوای بیرون متصله، با سرد شدن این جداره اون هوای متصل به این جداره هم سرد میشه و یواش یواش میبینیم که اون هوا تبدیل به آب شد و بیرون جداره کاسه رو قطرات آب گرفت. خب احتمال میدیم که آب موجود در هوا جمع شده باشن دور کاسه و قطرات آب مشهود رو تشکیل داده باشن. تا وقتی که جمع نشده بودن قطرات بودن، ولی قطرات مشهود نبودن، لابلای هوا گم بودن و ما نمی‌دیدیمشون. حالا که جمع شدن دور کاسه، کنار هم متصل شدن، قطرات مشهود پیدا شده، ولی همین قطرات قبلا هم تو هوا بودن، از جای دیگه نیومدن، تبدلی صورت نگرفته، فقط اجتماع حاصل شده. این ذراتی که در هوا پخش بودن کنار کاسه جمع شدن، نه هوایی تبدیل به آب شده باشه. این احتمال هست، این احتمال رو باید دفع کرد. احتمال دیگری هم هست و اون احتمال اینه که آب از درون کاسه به بیرون ترابش کرده باشه و این آبهای بیرونی همون آب درون کاسه باشه. این احتمال هم باید درک بشه. پس مصنفی که این دلیل رو یا این تجربه رو به عنوان دلیل طرح کرده، موظف است که دو تا کار انجام بده. یکی ثابت کند که این آب جمع شده دور کاسه عبارت از این آب همون آبهای موجود در هوا و معلقه در هوا نیستن، به تعبیر خود خواجه آبهای مکیف موتیف به کاسه نیستن، موتیف به طواف کردن. آبهایی که دور کاسه دارن طواف میکنن نیستن، آبهای تو هوایی که دور کاسه طواف میکنن نیستن، بلکه خود هواست که تبدیل به آب شده. ثانیاً باید ثابت کند که این آب از درون کاسه به بیرون تراوش و ترشح نکرد. این دو تا کار هم متعلق انجام میده. حالا چطوری انجام میده بیان میکنه. پس عبارتی که الان من میخوام بخونم مثلش این شد که متعلق به تو شاهد استشهاد کرده. استشهاد اول به کاسه ایست که جدارش رو سرد میکنیم و با سرد شدن جداره هوای کنار این کاسه سرد میشه و تبدیل به آب میشه. و باید ثابت کنیم که هوا تبدیل به آب شده، نه آب موجود در هوا جمع شده اولا، و نه آب موجود در درون کاسه به بیرون سرایت کرده ثانیا. این دو تا رو باید اثبات کنیم که اثبات میکنیم انشاءالله. احد هما یکی از این دو شیء که مصنف اشاره کرده، النزل حادث و علی ظاهر الاله، اون رطوبت ندای رطوبت، رطوبتی که حادث می شود علی ظاهر الاله. ظاهر یعنی پشت، باطن یعنی داخل، یعنی تو هر جداری دو طرف داره، یه طرف ظاهر یه طرف باطن. این جداره کاسه هم همینطوره، این ظرف هم جدارش دو طرف داره، یکی باطن یعنی داخله، یکی بیرونه. این رطوبت در بیرون این کاسه و در بیرون این ظرف واقع میشه. بهترشون میگه علا ظاهره، یعنی پشت کاسه، یعنی بیرون. رطوبتی که حادث میشود در ظاهر انا، چه حادث میشود؟ ازا بره در جمد، وقتی اون انا با یخ سرد بشه. و اشاره الیه، به این احده ما اشاره کرد به قولش که فرمود قد یبرد الاناء بالجمد فیرکبه ندا من الهوا. گفتش که گاهی ما انایی رو ظرفی رو با یخ خنک میکنیم، فیرکبه بر اون ظرف سوار میشود رطوبتی که از هوا گرفته شده، یعنی از تبدل هوا حاصل شده. و ذالک یعنی این که این رطوبت از هوا گرفته شده به این جهت است که در اینجا سه تا فرض داریم. فرض اول اینه که رطوبت از اجتماع ذرات آبی که معلقه در هوا هستن گرفته شده باشه. فرض دوم این است که رطوبت از درون ترشح کرده باشه. فرض سوم این است که رطوبت از تبدل هوا درست شده باشه. و ما فرض اول و دوم رو باطل می‌کنیم، متعیناً فرض سوم واقع می شود و نتیجه مطلوب رو ما از این تجربه به این بیان می زید. و ذالک این که این رطوبت از هوا درست شده به این جهت است که رطوبتی که یوجد هناک یعنی فی ظاهر اینا، رطوبتی که در پشت ظرف جمع می شه، اما ان یتکون من الهوا، یا از هوا تکون پیدا کرده. این یه فرضه و ها بر مطلوب مطلوب هم همینه، ما میخوام همین فرضه میشه. یا دو فرض دیگه داره که اون دو فرض واسه میکنه، و این ما الا یتکون منه، از هوا متکون نشده بلکه به یکی از دو صورتی دیگه درست شده. بل این ما ان یجتمع من الهوا المکیف به، یعنی جمع شده از هوایی که احاطه دارن به این کاسه به این انا، از هوایی که احاطه دارد ذرات آب جمع شدند و این رطوبت پشت کاسه رو تشکیل داده. یا این است علاما ذهب الیه منکر الکون الفساد، چنانچه منکرین کون الفساد این مذهب رو انتخاب کردند، یعنی گفتن که ذرات معلقه در آب در هوا کنار کاسه و پشت کاسه جمع شدند و این رطوبت رو تشکیل دادند. چنانچه منکرین کون و فساد بین هوا و آب این رو گفتن شیخ عبد برکات بغدادی و غیره ایشون. او یا ترشح، فرض دیگر است، او یا ترشح این آبی که در ظاهر کاسه و پشت کاسه جمع شده، یترشح مما فی داخله، یعنی مما فی داخل الانا، از اون یخی که داخل الانا گذاشتیم ترشح کرد. پس سه تا احتمال در اینجا هست. احتمال اول تشبه من الهواست، دو احتمال بعد عدم تشبه من الهواست. احتمال اول مطلوب ماست که دیگه نمیخواد بیانش کنی، فقط کافیست که دو احتمال بعد رو باطل کنی. دو احتمال بعدی که باطل کردیم، این احتمال اول متعین میشه و ما دو احتمال بعد رو باطل میکنیم. میگیم ول اول و باطلون، الان میگیم ول اول و باطلون. یه صفحه و خوزه ای بعد میگیم و ثانی و هو ان یقال کذا ایضا باطلون. پس روشنه که الان چه بحثی میخوام بکنیم. الان میخوام بگیم فرض اول از این دو فرض اخیر باطلند. سه فرض کردیم، دو فرض اخیر، فرض اولش باطله. فرض اولش این بود که هوایی که طواف دارد، یعنی دور این کاسه هست، اون هوا دارای اجزای ریز آبی باشد و این آبها مجتمع شده باشند پشت این کاسه. اینو ایشون رد میکنه، میگه که همون که ابن سینا گفته، چند بار ما این آب رو میریزیم دوباره میبینیم که آب پشت کاسه تجمل پیدا کرد و ذرات معلقه در هوای مطیف اینقدر نیستن که بتوانن چند بار قطرات آب رو پشت کاسه جمع کنن، علل خصوص در تابستان که اصلا ذرات آب موجود در هوا تقریبا خشکه و ما ذرات آبی تقریبا نداریم، اگه باشه خیلی کمه. خب پس ذراتی که در هوا معلقن و دور کاسه جمعن، این ذرات کمن و نمیتونن آب زیادی رو تشکیل بدن، در حالی که ما میبینیم آبی که پشت کاسه جمع میشه آب قابل توجهی است. بعدم که دوباره این آب کاسه رو میریزیم یا خوش میکنیم، دوباره باز میبینیم یه مقدار زیادی آب درست شد. اینا نشون میده که اون ذرات ریز تبدیل جمع نشدن و این قطرات پشت کاسه رو تشکیل ندادن، بلکه آب از یه منبع بزرگی داره میاد که تموم شدنی نیست و اون منبع هواست. هی هوا رو ما تبدیل به آب میکنیم، دوباره هوا هجوم میاره، متصل به این کاسه میشه، این هوای متصل شده دو مرتبه تبدیل به آب میشه و این مد همینطور ادامه میده. منبع وسیلی هست که هی تبدیل میشه و اون منبع آب هواست. اون منبعی که شما در نظر دارید یه منبع کمیه، به خصوص تا تابستان. منبعی که شما میگید عبارت از اون اجزای پراکنده در هوا، این اجزای پراکنده در هوا خیلی کمن، در تابستان دیگه کمترن، اونا نمیتونن این همه آب پشت کاسه رو تشکیل بدن. صفر نباشه بالاخره چند، این همه آب رو تبدیل میخواد بشه به تیر به واسطه داره، واسطه همون یخهایی که میگه. البته ما تا جایی که ممکنه باید از گفته آقایون دفاع کنیم. حالا اگه شما میخواد با علوم روز میخواد با تلش کنید، حرف دیگری یه چیز دیگر، ما تا جایی که ممکنه از حرف آقایون دفاع میکنیم. نه، وقتی ما اون احتمالای دیگر رو باطل کردیم، وقتی وقتی این احتمال باطل میکنی، خب باطلانش به همینه که این همه آب ما تو هوا معلق نداریم. نه، در کل هوا خیلی آب داریم، ولی در هوای مکیف، هوایی که دور این کاسه است. خب اگر باد بیاد بله، ولی اگر باد نیمه، حالا پس این در اتاق چی بیمندی؟ یه اتاق کوچیک. در اتاق چی بیمند؟ اینو باید تجربه کنی. تجربه کنید یه اتاق درشو ببندی که هیچ هوای بیرونی نیاد. این هوای درونی رو رطوبتاشو بگیرید. رطوبتاشو بگیرید. باید به یه جایی برسید که دیگه رطوبت به وجود نیاد. از کجا میاد؟ شما از کجا میاد؟ حالا اگر بعد از مدتی که شما تجربه کردید توی دیدید آبی جمع نشد پشت کاسه، بدونید که این همین ذرات معلق در هوا بوده که تموم شد. اگر جمع شد معلوم میشه هوا داره تبدیل میشه. ابن سینا ادعا میکنه که جمع میشه و تموم نمیشه. ابن سینا میگه تموم نمیشه، هوا تموم نمیشه، هوا تبدیل به آب میشه. شما آباره که میریزید دو مرتبه همون آبا ممکنه تبدیل به هوا بشه، هوا هم تموم نمیشه. حالا وقتی این تجربه است دیگه، تجربه می کنیم تا بینیم کجا میرسیم. حرف مطلب شیخ روشن چی میگه؟ حالا قبول بشه یا نشه حرف دیگری است. بله، ول اول و باطلون، اول که ذرات آب موجود در هوا جمع بشن و پشت کاسه رو تر کنن، این مردوده باطل. زیرا هوای مطیف به انا، یعنی هوایی که طواف میکنه دور انا و احاطه به انا داره، همون هوای اطراف این ظرف، لا یمکن ان یشتمله، یا کتاب ما داره یشمله، حرفش درسته، لا یمکن ان یشتمله، چون نقطه یشتملم داریم، ان یشتمله علا اجزاء کثیرت من الماء، خصوصا فسفر. نمیتونیم بگیم این هوای مطیف اجزای کثیری از آب رو در بر داره و مشتمله و در نتیجه اون اجزای کثیر به تدریج تبدیل به قطرات میشن. اینو نمیتونیم بگیم، خصوصا در تابستان که ذرات موجود در هوا، ذرات ریز موجود در هوا بر اثر حرارت خیلی کم میشن. اگر هم بگیم که چی نیستن، لااقل کم میشن. فإن الأجزاء المائية إن كانت باقية، اگر در تابستان باقی بمانند، فقط تتساعد جدا، یعنی متساعد میشن، بالا میرن، اطراف این کاسه رو خالی میکنن، لفرط حرارت هوایی، چون در تابستان حرارت هوایی زیاده، اینا رو تنک میکنه، سبک میکنه، سبکی شدن میرن بالا. در زمستان چون حرارت زیاد نیست، اینا سنگین میشن، میتونن بیان پایین. اجزای ریزی که داخل در هوا هستن سنگین میشن، میتونن بیان پایین. ولی در تابستان بر اثر حرارت شدید اینا باز میشن، باز که شدن سبک میشن، میرن بالا. وقت دور و بر اینا دیگه اجزای مائی، اجزای استقار مائی وجود نداره، یا اگر هم وجود داشته باشه خیلی کمه، اصلا باید گفت اصلا وجود نداره. ولا تبقى مجاورتا للعنا، یعنی این اجزا دیگه مجاور اینا باقی نمیمونن، اگر نباشن که نیستن، اگر هم باشن میرن بالا، پس دوروبر اینا نیستن. علا ای حال دوروبر اینا در تابستون اجزای مایی نیست. حالا چه اجزای مایی خوش شده باشن، که خوش نشده باشن، بالا رفته باشن. علی حال دور و بر این کاسه ما اجزای مایی رو نمی‌یابیم. و علا تقدیر بقائهی هناکه یلزم احد و ثلاثه اشرا، در صورتی که اجزای مایی در تابستان کنار این ظرف نباشند، حالا یا خوش شده باشند یا بالا رفته باشند و بالاخره در هر دو حال کنار این ظرف نباشند، همینی که گفتیم که اصلا باید در پشت ظرف هیچ رطوبتی حادث نشه، در حالی که می‌بینیم در اون حالت هم رطوبت حادث میشه. از اینجا کشف می‌کنیم که اجزاء مائیه معلقه در هوا در تشکیل رطوبت دخالتی نشده. حالا اگر کسی فرض کند که در تابستان هم اجزاء مائی دور بر این کاسه هستند، خشک نشدند، بالا نرفتند، یا فرض رو در زمستان مطرح کنه که اجزاء مائی هستند، اون وقت ما میگیم یکی از سه چیز باید اتفاق بیفتد. و هیچ کدام اتفاق نمیفته. دوباره میگم، ناقص گفتم، اگر اجزاء آبی در کنار این کاسه باشد، حالا در زمستان یا در تابستان فرق نمیکنه، و این اجزاء آبی بخواهند رطوبت پشت کاسه را تشکیل بدن، اینو نگفته بودم، یکی چرا نگفته بودن که دوباره برگشتن گفته، و این اجزاء مایی بخواهند رطوبت رو تشکیل بدن، نه تبدل هوا، یکی از سه چیز باید اتفاق بیفته که هر سه‌ش هم باطله، هیچ کدوم اتفاق نمیفته. پس اجزاء مایی نمیتونن این رطوبت رو تشکیل بدن، همون هوا باید تشکیل بدن. اون سه چیز چیه؟ اول، اگر دور و بر کاسه رو خشک کردیم، دو مرتبه رطوبت جدید تشکیل نشود. این یکی. دوم، اگر دور و بر کاسه رو خشک کردیم، دو مرتبه رطوبت جدید تشکیل شود ولی کمتر از اول. سوم، اگر رطوبت پشت کاسه رو خشک کردیم، با فاصله زیادی رطوبت بعدی تشکیل شود، فاصله ای که در اون فاصله رطوبت های دور خودشون رو بتونن به این کاسه برسونن. رطوبت نزدیک کاسه یک بار تبدیل شده، ذرات ریز معلقه در هوا یک بار رطوبت کاسه رو درست کردن، ما کاسه رو خشک کردیم، اون وقت اون ذرات دور باید یه فرصتی پیدا کنن تا به کاسه برسن. در این فاصله باید کاسه مرطوب نباشد، بعد از گذشت اون فاصله باید کاسه مرطوب شد. پس یکی از این سه هم باید اتفاق بیفته، یا با خشک کردن پشت کاسه دو مرتبه رطوبت جدید درست نشه، یا اگر رطوبت جدید درست میشه کم باشه، یا اگر رطوبت جدید درست میشه و کم هم نیست، با فاصله زیادی این رطوبت جدید حاصل بشه. ولی میبینیم هیچ کدام از این ها نیست. اولا رطوبت جدید تشکیل میشود، ثانیا به چرچتن تشکیل میشود، ثانیا به لافاصلتن تشکیل میشود، و اینا نشون میده که اون ذرات بیرون کاسه که در هوا معلقن جمع نشدن، بلکه هواست که داره تبدیل به آب میشه. توجه کنید که طریق شما رو درست شد. گفت اگر ذرات معلقه در هوا در کنار کاسه خشک باشن یا بالا برون، که اصلا نباید رطوبت تشکیل بشن، اما اگر خشک نشدن بالا هم نرفتن، باید یکی از این سه امر اتفاق بیفته. اگر رطوبت درون هوا بخواد تبدیل به آب بشه، باید یکی از این سه امر اتفاق بیفته. ولی هر سه امر باطلن، پس معلوم میشه که رطوبت داخل هوا تبدیل به آب نشده، خود هوا سیداره تبدیل به آب میشه. این علا تقدیر بقائهی هناکه یلزم احد و ثلاثه اشرا مطلبش از خارج گفته شد، منتها فرصتی برای تصدیقش نداریم. ان شاءالله میذاریم شاید جلسه آینده.